توصیه میکنیم هیچ تلفات بره‌ای رو بدون کالبوشای دامپزشکتون دفع نکنیم. حتما در 15 دقیقه اول تولد، یعنی همچه بره متولد شد، این باید با بتادین ضد عفونی بشه. آغوزو میدوشم میریزم بیرون که این خب ضربه زیادی، ضربه سنگینی وارد میکنه به بدن دامپروریمون. ما خیلی از تلفاتامون به همین علت هست.
به نام خدا، مسعود اصفری هستم و شما دارید به چهارمین فایل از سلسله فایل های رادیو آراژان گوش میدید. همونطور که تو فایل های قبلی هم خدمتتون گفتم، این فایل های صوتی به شکل کاملا رایگان هفته یک یا دو بار به شکل منظم ضبط میشه و روی کانال آراژان ویرا قرار داده میشه و شما اونو میتونید دانلود کنید و ازش استفاده کنید. ازتون خواهش میکنم که بعد از اینکه این فایل ها رو گوش دادید، فیدبک مربوطه به اونو به ما بدید که ما بتونیم یک رابطه کاملا دیالوگ داشته باشیم. توی این فایل به شکل خاص میخواییم راجع به بیماری های مرتبط با گوسفندان صحبت کنیم و در خدمت آقای دکتر عرفانی هستیم، یکی از دامپزشکان مجرب استان زنجان که سالهای سال روی مباحث مرتبط با دامهای سبک کار کردن و به شکل خاص روی گوسفندان کار کردن. ازشون من خواهش کردم که توی این جلسه راجع به بیماری های مرتبط با بره با همون صحبت کنن. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی ممنونم که وقتتون رو به همون دادین.
به نام خدا، بنده سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستیم.
آقای دکتر، من حالا صحبتی که باهاتون کرده بودم راجع به بیماری های بره قراره که توی این جلسه صحبت کنیم، به خاطر همین حالا این چیدمان، این که چه شکلی اینو طبقه بندی میخواید بکنید، از کجا میخواید شروع کنید و به کجا برسونید، فکر میکنم اگر با خودتون باشه و مخاطبامونم در جریان قرار بدید، خود منم همچنین، ممنون میشم ازتون، هستیم خدمتتون.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که بهداشت و بیماری‌های بره رو در نظر داریم در سه بازه زمانی مورد بحث قرار بدیم. یکی بحث قبل از تولد هستش، حتی قبل از زفتگیری میشه مادر. بازه زمانی دوم حین تولد و بازه زمانی سومی که روش بحث داریم بحث بعد از تولد، که تو این جلسه بیشتر 24 ساعت اول تولد مد نظر ما هستش. هر کدوم از این مباحث هم ببینه از سه منظری که حالا یکی بهداشت جایگاه هست، پرورش بره هستش، مدیریت تغذیه هستش، حالا این چند مورد تو یه آیتم قرار میگیرن و نهایتا بیماری مورد بحث قرار میگیره. در مبحث بهداشت بره چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه که بره که متولد میشه اصلا سالمه یا خیر، در وهله اول چه اقداماتی انجام داده بشه که این بره یا حالا بره هامون دچار بیماری یا مشکلات بعدی نشن. به طور کلی بهداشت بره قبل از تولد باید پیش بینی بشه، که برای این منظور مثلا انتخاب میش با اسکور بدنی مناسب برای جفتگیری، تغذیه مناسب میش علل خصوص تو 45 روز آخر آبستنی، واکسن های ضروری که تو منطقه بیماری اونو داریم باید سر وقت تزریق بشن تا به هر حال ایمنی کافی بتونه از طریق آغوز به بره ما منتقل بشه. در خصوص مدیریت پرورش و تغذیه، مدیریت جایگاه، بنده لازم میدونم حالا همکاران که در این خصوص تخصصهای لازم رو دارن هم مطالب خودشون رو عنوان بکنن که به طب خیلی میتونه مفید فایده قرار بگیره. به نظر میاد بهتر باشه مواردی که بیشتر درد سرساز هست برای دامدارامون و اونا باش مشکل دارن رو به طور خلاصه اینجا مطرح بکنیم، تا حداکثر استفاده رو از اون زمانی که داریم بتونیم ببریم.
خب دست شما درد نکنه توی این مرحله، بالاخره توضیحی راجع به این که از کجا میخواییم شروع کنیم و به کجا میخواییم برسیم دادین. آقای دکتر، قبل از این که وارد مباحثی که شما میخواید مطرح کنید بشیم، من یه چیزی راجع به سلامت بره گفتید که اول باید بررسی کنیم که آیا بره سالم هست یا نه. این که خب یک بره ای که سالمه چه رفتاری باید داشته باشه، رفتار عادیش چه شکلیه، ظاهرش چه شکلیه، اینها رو یه توضیحی بدید و اگر امکانش باشه بعدش بریم سراغ بحث بیماری ها.
خواهش میکنم. خب ببینین، بره که سالم پس اینکه به دنیا اومد، اصولا از حالت درازکش به حالت نشسته در میاد و شروع میکنه به تکون دادن سرش. بره باید حدودا 10 دقیقه تا نیم ساعت بعد از تولد بتونه بیسته و لیست زدن مادرش هم، یعنی میشه مادرم، باعث این تحریک ایستادن میشه، همینطور باعث تحریک مکش و شناسایی بهتر این بره متوسط مادرش خواهد شد. ببینین، هر بره که پس از تولدش نتونه بشینه و بیسته، حتی اگه تنفسش هم طبیعی باشه، نیازمند مراقبت‌های خاص هست. مراقبت خاص منظورمون تغذیه با آغوز هست، گرم نگه داشتنش هست و حالا مسائل بعدی، چرا که در غیر این صورت ما برمون اگه نتونه پاشه و ما هم بهش نرسیم، بره سریعا هایپوتر میشه، یعنی به اصطلاح سرد میشه، به تبع اون قدرت مچشش رو از دست میده و حتی برای که نتونه زود بلند بشه ممکنه زیر پا بمونه و آسیب جدی تری ببینه. ببینین، یکی از مواردی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که برقراری ارتباط این بررمون با مادرش اصولا تو یه ساعت اول تولده که ما هم باید به عنوان دامدار بتونیم این شرایط رو برای میش و بررمون فراهم بکنیم که این ارتباط به بهترین نحو برقرار بشه. حالا مواردی هم که 2 گلوزایی 2 گلوزایی داریم، واسه اینم حالا داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که ما چیزی که الان تو گله ها میبینیم، این مشکل اینجوری که بره اول که به دنیا میاد راحت تر پذیرفته میشه، اون برای بعدی خصوصا برای آخری دیگه نمیتونه اندازه کافی شیر بخوره، اگه سر خود رها بشه ممکنه حتی به مرور هایپوترم بشه، سرد بشه و نهایتاً بر رو از دست بدیم. ما الان خیلی از دامداریمون، خصوصا دامداری سنتی که باشون کار میکنیم، میبینیم که بر روهامون ادعا میکنن، مثلا اونایی که 3 گلو هستن یا گاهن 4 گلو هم داریم که متولد میشن، یکی دوشون میکشن. این علتش چیه؟ بخواه این خاطر که اینا نمیتونن مدیریت بکنن. مدیریت بره هم همونطور که اشاره کردم حتی برمیگرده به قبل از تولدش، اینی که به مادرش حالا چه تغذیه‌ای داده بشه، خصوصا عرض کردم خدمتون 40-50 روز آخر آبستنش، واکسن هایی که تزریق میشه، خوردن آغوز بره هست، حتما به بره همون آغوز باز بدیم که حالا بعدا خدمتون عرض میکنم چه شکلی باشه، در چه زمانهایی باشه. ببینین، در کل بهتره که بره و مادری که متعلق به اون هست حدود مثلا 12 ساعت تا حالا یه روز، یعنی 24 ساعت جدا نگه داشته باشن از بقیه میشا توی پن جداگانه. و اصولا چیزی که هست اینه که اندازه پنی که ما داریم، یعنی محلی که اینا رو نگه می‌داریم، حدودا 1.20 1.2 در 1.2 حالا اگه برامون چنگولو باشه اینو مثلا میتونیم 120 مثلا در 150 در نظر بگیریم برای هر کدومشون.
خب آقای دکتر، سوالی که اینجا مطرح هستش اینه که دلیل این که اینو بخواد جداگونه نگهداری چیه؟
ببینین، گفتیم یکی از مهمترین چیزایی که برای ما اهمیت داره اینه که بتونن بره و مادر با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. جاهایی که شلوغ هست، ما تراکممون بالا هست، به طبع این ارتباط تو موارد چند گلوزایی به خوبی برقرار نمیشه و این خودش برای ما میتونه مشکل ساز باشه. برای که نتونه تو چند ساعت اول شیر خوبی بخوره، این بره دیگه بره خوبی نخواهد شد، مستعد ابتلا به بیماری های عفونی چند روز اول تولد میشه، مبتلا به هایپوترمی، همون افت دما میشه، خصوصا در مناطق سردسیر که ما خب اگه که همزمان سازی نداشته باشیم، بیشتر خب تولدامون و زایشامون زمستان هست و ممکنه که برامون هایپوترم بشه، یعنی سرد بشه بدنش و نهایتاً تلف بشه. ببینین برههایی که چند گلوزا هست، یعنی گوسفندانی که چند گلوزا هستن، برههاشون خب غالبا کوچیکتر هست و بره هر چقدر کوچیکتر باشه نسبت سطحش، یعنی سطح بدن به اون حجمی که داره بیشتره و اینا سریعتر سرد میشه بدنشون و به تبع اون هم آسیب پذیرتر هستن. ببینین چیزی که تو میش ما توصیه میکنیم به دامداره اینه که شما بیاین حتما حدود 45 روز قبل از 45-50 روز قبل از تولدش این تغذیهش رو، حالا گفتم خدمتون بهتر که حالا توسط کارشناس تغذیه این امر به صورت مبسوط توضیح داده بشه، آره این تغذیهش مد نظر باشه. بحث دیگه که هست اینه که ما، این خیلی مهمه، من الان تو کلینیکمون میبینم که تلفات خیلی زیادی از بره‌ها برای ما میارن، ما کالگوشای میکنیم، میبینیم که خیلی از بیماری‌هایی که ما تو این فصل باش درگیر هستیم برمیگرده به همین بحث آنتروتوکسامی. چیزی که هست اینه که دامدارای ما باید توجه بکنن که حدوداً 40 روز تا 10 روز قبل از زایش، تکرار میکنم 40 روز تا 10 روز قبل از زایش، گوسفندان حتما دوز یادآور آنتروتوکسامی رو دریافت بکنن. این برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت هست. گوسفند این دوز آن واکسن رو دریافت میکنه و بعد از تولد هم بره باید به اندازه کافی که اشاره خواهم کرد آغوز بخوره تا بتونه ایمنی مادری رو دریافت بکنه. باوری که متاسفانه بعضی جاها من شاهدش هستیم اینه که اعتقاد دارن که به بره آغوز نمیدن و آغوز میدوشن میریزن بیرون، که این خب ضربه زیادی، ضربه سنگینی وارد میکنه به بدن دامپروریمون. ما خیلی از تلفاتامون به همین علت هست که بره به اندازه کافی آغوز نمیخوره و به تبع اون ما عفونت‌های ثانویه رو داریم، عفونت‌هایی که متعاقب زایش هستن در بره دیده میشه. عرضم به خدمتتون که همین بحث هایپوترمی یکی از در مشکلاتمون هست. یه بحث دیگه هم هست اینه که حتما قبل از زایش ما خصوصا در مناطق که الان مثل زنجان توصیه میکنیم به دامدارامون علاوه بر بحث واکسن آنتروتوکسامی یک دوز حدودا مثلا دو هفته قبل از زایش یک دوز ویتامین ای سلنیوم حتما برای مادر تزریق بشه و بعد از زایش، یعنی دقیقاً بعد از زایش برای بره توصیه میکنیم که یک دوز مجدداً ای سلنیوم، ویتامین ای به علاوه سلنیوم تزریق بشه و تکرار اون هم حدوداً 10 روز بعد هست. این مسئله میتونه خیلی از مشکلاتی که ما الان میگم باش دست و پنجه نرم میکنیم رو به راحتی حل بکنه. گاهن ما مشکلات دیگه در خصوص کمبود هم داریم، مثلا تو بعضی مناطق استان یا استانهای همزوار ما مشکل کمبود مس رو داریم که اینم توصیه میشه با مشورت دامپزشکشون، در صورتی که در منطقه شون دامداری عزیزمون کمبود مس دارن، حتما در گوسفندان آبستنمون مکمل های تزریق مس الان تو بازار موجود هست، حتما استفاده بشه و در کنار اون هم آجرهای به قول معروف لیسیدنی در آخر دام وجود داشته باشه.
دکتر کمبود مس که فرمودید اگر داخل حالا دام همون باشه چه اتفاقی میفته؟
ببینین کمبود مس بسته به اون سن دام، شدت کمبود، عرضم به خدمتتون اینا متغیر هست، خود نوع دام هم البته خب داخل هست. آره ببینین مثلا ما گاف هامون الان زودتر نشون میدن تا گوسفندامون، یعنی تو جایی که ما کمبود مس داریم علائم کمبود مس اول تو گاف ها مثلا دیده میشه، بعدن مثلا تو محیطای روستایی اینو با سالا همکارانمون همیشه مد نظر دارن که یه جایی که گوسفند گاف هامون علائم کمبود مس رو نشون میدن منتظر این علائم تو گوسفند هم واسه باشیم. حالا برعکس گوسفندامون هم به مسمومیت با مس حساس تر هستن.
آره چیزاشون علائمشون
عرضم به خدمتتون که علائمشون بسته به سنش متغیر است که شما تو بره میبینید که اگه برمون کم بوده مس داشته باشه، عرضم به خدمتتون غالبا دو حالت داریم. گاهن اینا سالم متولد میشن، بعد از گذشت چند روز علائم حالت فلجی خلفی شروع میشه، گاهن حتی چند ماه طول میکشه. میگن بسته به اون شدت کم بود فرق میکنه، ولی چیزی که دامدارها تو منطقه میشناسن و میبینن، میان ادعا میکنن که بله برمون فلج خلفی میگیره و اصلا اسم بیماری هم سویبک هم همین رو نشون میده، حالت بره که حالت از پشت حالت لرزش نشون میده. علائم غالبا دامدارا میشناسن و خودشون هم مراجعه میکنن، ولی خب پیشگیری بهتره که در میشای آبستنمون این اتفاق بیفته.
اینم اووردوز مثلا؟
بله بله بله، شدیداً مس مسموم کننده هستش و حتما باید واسه این تحت نظر دامپزشک فارم یا کسی که باشون کار میکنن مطرح بشه.
بله بله بله.
حالا برمون زیاد حاشیه رفتیم به نظرم. ببینین، اشاره کردیم رفتار عادی بره رو خدمتون عرض کردم. یه بحثی هم که هست تو حین تولد ما باید بهش توجه بکنیم اینه که عرض کردم حتما بحث آغوز هست. ببینین، آغوز یک ماده طلایی هست برای ما، یعنی ما ایمنی رو که از مادر میخوایم بگیریم از طریق همین آغوز میگیریم. همین آغوز کمک میکنه به دفع مکونیوم، یعنی اون مدفوعگیری که تو اول تولد دیده میشه، این خود آغوز باعث میشه که این راحت تر دفع بشه. عرضم به خدمتون که بحث هایپوترمی یا سرد شدن بره هامون، خصوصا میگم تو این فصل که فصل زمستون که زایش داریم، این خب تو این بحث هست. ببینین، دامدارمون باید دقت بکنن که اولا خصوصا تو گوسفندایی که بار اولشونه به قول معروف زایش دارن، اون پستان میش رو از نظر اینکه این به قول معروف شیر به راحتی خارج میشه یا نه بررسی بکنن. آره، خیلی موارد ما میبینیم که خصوصا اونایی که برای بار اول دارن زایش میکنن، شیر به راحتی خارج نمیشه و یه ماده حالا مومی اون جلوی عرضم به خدمتتون که سرپستانک هست، که اونو باست حالا با یک بار دوشش یا حداکثر دو بار اینجوری که میدوشن، عرضم به خدمتتون که مسیر شیر باز میشه و بره میتونه به راحتی تغذیه بکنه. پس باید حتما پستان میش رو از نظر اینکه شیر داره، یعنی آغوز داره، و اینکه بره هم عرضم به خدمتتون که اونو میخوره و قابلیت خوردنش هست، یعنی باز هست، رو بررسی بکنم. برای اینکه ما بتونیم تو فارم بررسی بکنیم، حالا چند ساعت که از تولد گذشت، بر روی دستای جلوی اینجور آویزون میکنیم و شکمش رو بررسی میکنیم. برای که شیر خورده باشه کاملا مشخص میکنن، یعنی دامدار خودشون هم تجربه رو دارن و از دستای جلو که آویزون میکنه کاملا با اینکه دست ملامسه بکنیم، حتما از طریق ملامسه خدمتتون عرض کردم بررسی بشه. چون ما خیلی از موارد ما مخصوصا دامداریایی که تعداد براشون زیاده، ما تلفات میارم باز میکنم هیچ چی نیست، میگه بس دقت نکردین تغذیه، میگفت زیر مادرش بود همش، نگو مثلا مادر ورم پستان داره یا به هر حال به هر عنوانی مسیر شیر باز نیست. آره، این هی میک زده ولی خب نتونسته. عرضم به خدمتتون که پس دامدارمون توجه بکنن که حتما باید وجود شیر داخل شکم رو از طریق ملامسه مطمئن بشن. خیلی موارد ما اصلا نفخ داریم، نگاه میکنیم میبینه اصلا شکم بره باد کرده، از دور آدم فکر میکنه شیر خورده، میره دست میزنه میگه هیچی نیست، اصلا نخورده. بحث بعدی اینه که دقت بکنن، رفتارشناسی برام خیلی مهمه تو این خصوص. ببینین، میبینیم بره آواره است، داره بین این میش اون میش، داره این ور اون ور میره، این نشون میده که نتونسته مادر خودش ارتباط برقرار کنه، نتونسته شیر بخوره، که نهایتا اینم هایپوترم هایپوگلایسمی و نهایتا ممکنه تا سپتمی دو بمیره. ببینین، این که گفتیم آغوز، حالا هر بره چقدر آغوز بخوره، به چه شکل باشه، چیزی که مورد نظر همه متخصصین این حوزه هست اینه که بره تو 24 ساعت اول زندگیش حدوداً 200 سی سی به ازای هر کیلوگرم وزن بدنش باز آغوس بخوره. یعنی چی؟ یعنی برای که مثلا متوسط 5 کیلو وزنشه، تو 24 ساعت اول باید 1 لیتر آغوس رو بخوره. متاسفانه چیزی که ما میبینیم اینه که دامدارا ممانعت میکنن، میگن که نه، آغوس باعث گرفتگی مثلا روده میشه، میره نمیدونم داخل شیردانش توپیه، شیر تشکیل میده و باعث طرف ببینه. اصلا شما مشکلی که هست اینه، دامدارمون وقتی که بره تلف میشه گاهن میان باز میکنن، میرن میبینن که داخل شیردانش شیر لخته زده، پنیر بسته، فکر میکنن این باعث تلف شدنه، در حالی که بره عادی هم شما کشتار بکنین و برین داخل شیردانش نگاه کنین، این حالت هست. یعنی این حالت طبیعی هست، وجود این حالت لخته شیر به اصطلاح خودشون پنیر شده، این طبیعی هست و باید باشه. اگه نباشه خب به طب این قابلیت جذب رو نخواهد داشت. پس این مورد که آقا آغوز باعث تلف شدن شد و باعث گرفته شد، این مورد رو نداریم تو چند ساعت اولش. عرضم به خدمتون که بحث این آغوز اینجوری خدمتون عرض بکنم که لازمه 2 ساعت اول تولد 50 سی سی به ازای هر کیلوگرم این برمون بخوره. یعنی بره که حدودن مثلا 5 کیلوه، گفتیم 50 سی سی به ازای هر کیلوگرم، یعنی 5 کیلو 5 و ضرب داره 50 میشه 250 سی، یعنی به اندازه از این نوشابه های کوچولو باید حتما بتونه بره بخوره. پس میبینیم که حالا این گوسفندای ما با این تغذیه هاشون، خصوصا اگه چنگ روزان باشن، مطمئنا کمتر از این میزان هست و ما نباید ممانعت کنیم از این که بره نخوره. مهم اینه که همه بره ها به اندازه یکسان بخورن، نه اینکه مثلا بره که ضعیف تره کمتر بخوره، بره های قوی تر بیان بخورن و برای این چیزی نمونه. اینو باز بیشتر بتونیم کنترل بکنیم.
آقای دکتر، یه چیزی که حالا الان به ذهنم رسیدش که بپرسم ازتون اینه که خب ما الان توی استان زنجان روی بحث گوسفند افشاری چنگلوزا خیلی کار کردیم و بالاخره الان توی زنجان این چیزیه که داره بالاخره کار میشه روش. میخوام اینو بپرسم ازتون که آیا گوسفندهای افشاری با توجه به تجربه‌ای که دارید، مثلا 2 قلو 3 قلو بعضن 4 قلو هم به دنیا میارن، آیا اینا اصلا قابلیت اینو دارن که بتونن به این 4 تا بره توی حداقل اون 24 ساعت اول به هر کدومشون 1 لیتر شیر بدن یا نه؟
ببینین، واقعیتش اینه که به این میزان نه. یعنی ما وقتی که 3 قلو داریم 4 قلو داریم، نمیتونه غالبا، نه همیشه، آغوز کافی رو برسونه. این موارد ما پیشنهاد میکنیم که بحث همزمانی تو همزمان سازی فحلی تو گله صورت بگیره، خصوصا تو فارمای صنعتی که خب بالاخره یه روتین هست انجام میگیره. همزمان سازی فحلی باعث میشه که ما مثلا در عرض 1-2 روز 60-70-80 تا هر چند تا که همزمان ساز کردیم، به صورت همزمان اینا زایش داشته باشن. حالا یکیش تچ‌گلو بود یا 2 قلو بود، اونی که 4 قلوه یکی از گلهاشو معرفی میکنیم به اونی که مثلا تچ‌گلو هست. اینم یه مسئله ای که حالا بعدا من خدمتون اشاره میکنم. این مثلا ما میگیم بهش گوسفند پذیرنده. گوسفندا رو میگردیم، اونا که تچ‌گلوزا هستن تو گله و آروم هستن، و آروم اشاره مثلا تاکید میکنم گوسفندانی که آروم هستن و تچ‌گلوزا و پرشیر، یعنی 3 تا خصوصیت واسه داشته باشه. تچ‌گلوزا بودنش که خب هست، آرام و پرشیر، اینا رو مد نظر قرار میدیم تو هر همزمان سازی. چند تا از اینا رو میندازیم که اونایی که چنگلوزا بودن، اگر ما شیرشو آغوزش، البته خب شیر ما میتونیم شیر خشک هم استفاده بکنیم، ولی بحث آغوز هست، اگر ما آغوز منجمد شده نداشته باشیم تو گلمون، یا عرضم به خدمتتون که چون غالبا آغوز رو منجمد میکنیم و میتونیم نگه داریم به مدت چند ماه، حالا اگه اینو نداشته باشیم، میتونیم از این گوسفندا کمک بگیریم و بره ها رو ما بله بله علاوه بر گوسفند، یا حالا گوسفندی که برش تلف شده، اگر بحث همزمان سازی تو گله باشه، این مشکل به راحتی قابل حله. البته خدمتتون عرض کردم بحث انجماد آغوز کاریه که خب تقریبا تو اکثر گله های صنعتیمون انجام میشه و این کار رو تو سرنگ ها 60 سی سی میریزن، منجمد میکنن، روش لیبل میزنن، با ماژیک مینویسیم و منجمد میکنیم، حالا موقع نیاز میذاریم تو بماری، منظور تو آب گرم عرضم به خدمتون که، و میدیم بره مصرف میکنه. بعد عرضم به خدمتون، حالا یه مسئله هم که هست اینه که بعضی از برههامون خصوصا تو این چنگلوزه ها ممکنه، البته به ندرت، ولی خب ممکنه برههاشون ضعیف باشه، قادر به مچیدن نباشه، یعنی من نتونه شیر بخوره. اینا رو توصیه میشه که از طریق سوند معده آغوز رو بهش بخورونیم. ما وقتی این بحث خوراندن از طریق سوند مطرح میشه، خیلی هم میگن که اون خیلی کار سختیه. ما الان خیلی از دامداریامون که اصلا تخصص دانشگاهی ندارن، یاد دادیم راحت میتونن سوند بزنن به برشون و شیر یا آغوز رو بخورونن بهش. عرضم به خدمتون که اونایی که سخت زایی دارن، برهایی که با سخت زایی متولد میشن، عرضم به خدمت اینا هم باید حتما آغوز رو بخورن و حتی چه بسا بیشتر هم آغوز دریافت بکنن.
خب که چی بشم، این چه سخت زایی چه رفتی میتونه پیدا کنه به خوردن آغوز؟ خب
ببین، سخصایی متعاقبش ما اسیدوز رو داریم، عرضم به خدمتون که اونم یه پروسه‌ای که حالا دیگه شاید نمیدونم اینجا بحثش باز کردن زیاد، بحث اسیدوز زیاد حالا زیاد به حاشیه میره، ولی این توصیه رو به صورت کلی خدمت دام دارم ما همیشه داریم.
خب آقای دکتر، توی الان یه سری توضیحاتی دادید راجع به حالا زمانهای مختلفی که ما توی 24 ساعت اول، بعد حالا بحث مرتبط به آغوز و اینها رو مطرح کردید. ازتون میخوام که اگر امکانش باشه توی برههایی که تازه به دنیا آمدن برامون یه توضیحاتی بدید که به غیر از این که شیر خورده یا نخورده، بهمون بگید که چه چیزهای دیگه ای باید بیشتر کنترل بشه، کی باید اینو ما کنترل کنیم توی 24 ساعت اول و که بتونیم انشالله خوب پیش ببریم این کارو.
ببینین، خواهش کنم، مبحث رو حالا میتونیم چند قسمت تقسیم کنیم. یکی حین تولدش هست، اون 4 ساعت اول تولدش هست و بعدن 8 ساعت بعدش. باز هم من تاکید میکنم آغوز خیلی مهمه. ببینین، بره باز تو تقریبا همون 5-6 ساعت اولش بتونه حدودا حداقل 10% وزن تولدش آغوز بخوره. این برای ما خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره که اگه این کارو بتونیم به قول معروف سرانجام برسونیم، خیلی تو بحث زندمانی برها بهمون کمک میکنه. چیزی که باز کنترل بشه حین تولد اینه که خدمت رو عرض کردم، بس خوردن آغوز هست، اینه که اصلا میشمون بنز کافی آغوز داره یا اصلا از اون پستون خارج میشه اون شیر، یعنی این گاهم میگم خدمتون ورم پستان داره یا عرضم به خدمتون که مشکلات دیگه ای داره، یا گاهن حتی ما دیدیم میش بره رو میزنه، میری بررسی میکنی میبینی که این بعضی برها دندونشون تیزه، یعنی دندان های نوک تیز که حتی ارسی هم هستن، به نتاز هم منتقل میشن، تو بعضی از برره‌ها دیده میشه. میبینیم که وقتی بره به دامدارمون میگیم وقتی که بره رو پس زد با لگز نزاش بیاد، حتما دندوناشو کنترل بکنین. عرضم به خدمتتون که این حتما باز کنترل بشه. موارد بعدی خدمت گفتم، این که اصلا میش قبول میکنه برره‌شو، اصلا بره میتونه پستان مادر رو بمکه یا نه. عرضم به خدمتتون که مهمتر از اون، بره خشک شده یا نه، بره رو لیس زده یا اصلا بره خشک شده یا نه. یکی پس دیگه بحث ضد عفونی بند ناف هست همونطور حین تولد، اینو دامدارمون باید خیلی توجه بکنه، حتما در 15 دقیقه اول تولد، یعنی همچه بره متولد شد، این باید با بتادین ضد عفونی بشه، با بتادین حتما باید ضد عفونی بشه تا بحث عفونت هایی که از طریق ناف منتقل میشن رو نداشته باشه.
همین با پنبه آغشته کنم؟
نه نه نه، با بتادینی که استفاده میکنی بتادین 7% توصیه میشه. اینا رو غالبا دو کار میشه کرد، یکی اینه که داخل این بتادین 7% رو داخل این اسپری ها میریزن و میپاشن، اگه تعداد بر خیلی زیاد باشه و نتونن، از اون بهتر که بیشتر لاتکس اشاره میکنم بهش اینه که در این لیوان استکان کوچیک پلاستیکی هستن که یه بار مصرف خیلی با سایز کوچیک، داخل اونا میریزن ناف رو داخل اون قرار میدن، میچسبونن به بدن به حالتی که به بدن رو پوش میکنن. این ناف، این بتادین خود ناف و اطراف ناف رو کاملا در بر میگیره، یعنی این ناف داخل این غوطه ور میشه و به قول معروف ضد عفونی میکنه، که این همین یه کار ساده خیلی از بیماری ها رو میتونه جلوشو بگیره. ما الان مثلا بیماری هایی داریم که مثلا میان کالوگوشای میکنیم، میبینیم که منشأ عفونت نافی بوده، که حتی تو سنین بالاتر بر روهای باسن بالاتر ممکنه منجر به تلفات بشه. خود بررم بررسی بکنن این که اصلا مثلا گاه ما میبینیم که بررمون شکاف کام داره، میاد میگه که مثلا شیر میخوره مثلا از دماغش میرزه بیرون، شکاف کام داره یا نداره، یا مثلا ممکنه حتی آتریزم مگد، یعنی مگد نداشته باشه بره. اینا رو بس بررسی بکنن، این که اصلا وضعیت تنفس بره چطوری هست، بره میتونه به صورت منظم یک نواخت تنفس داشته باشه یا نه. چرا؟ چون مثلا گاهن ما تو بحث سخت سایه، یا مثلا خود دامدار میاد میکشه واسه شکستگی دنده میشه، یا حالا میخواد مثلا زم خودش تنفس مصنوعی بده، میزنه دندشو میشکنه، قفس سینه‌شو آسیب میزنه بهش، که حتما از طریق ملامسه بررسی بشه قفس سینه. وقتی میبینیم که برمون نمیتونه به خوبی نفس بکشه، مثلا نزدیم نشکسته باشیمش، عرضم به خدمتتون که بحث سلامت اندامهای حرکتیشه، یعنی بتونه بره بیسته. خب تو این مبحث ببینین چند تا نکته من لازم میدم اشاره بکنم. ببینین وقتی بره بحث بر تلف چیز برهای نارسمون هست، اینو حالا من یادم رفته به خدمتتون عرض بکنم، گاه هم بره بدونیم نارسه. تو این موارد میبینیم که بره که به دنیا میاد به صورت مکرر، حالا نه اینکه مثلا پشت سر هم، مثلا بعد خودشو به این صورت تکون میده، بعد یکی مثلا اونجوری وایستاده، بعد مجددن، نه اینکه بیوقفه، فواصل زمانی خاص خودشو تکون میده و این یه حالت لرزش تکان دهن، یعنی واسه ببینین من این حالا نمیدونم چطوری یه حالت لرزش خودشو انگار تکون میده. آره اینو عرضم به خدمتتون که این یکی از علام که ممکنه حاکی از این باشه که بره نارسه، یعنی زود متوجه شده. اینا هم خب به طب مراقبت های بیشتری و نیاز دارن، عرضم به خدمتتون باعث مد نظر باشه این که مثلا آیا تونسته آغوز بخوره، جاش گرم هست، خصوصا این سردی اون محل زایش یا زایشگاه میتونه خیلی آسیب بزنه به اینجور بره هامون. عرضم به خدمتتون که بیماری هایی هستن که حین زایش ممکن اتفاق بیفتن، که خب حالا اینجا دیگه بحث خیلی تخصصیه، حالا نمیتونیم دیگه زیاد وارد مباحثش بشیم، ولی خب چیزی که گفتم خدمتتون بحث ایستادن بره رو همونجوری که دامدار خیلیاشون هم میدونن، یکی بحث کمبود ایسلنیوم هست که ما زیاد باش درگیریم، واقعا زیاد باش درگیریم، یک کمبود مسه که بیشتر اون ساعت‌های اول ایسلنیوم گاهن چرا مثلا ممکنه مثلا ساعت‌های اول واسه داشته باشیم، که تو بحث کمبود مس بیشتر از عدم تعادل اینا هستش، چرا البته فلج خلفی هم شروع میشه، ولی ایسلنیوم رو ما تو منطقه خیلی شایع داریم که توصیه میکنیم حتما دامدارمون قبل از زایش، حین زایش، یعنی برای که به دنیا اومد به اون، و حالا 10 روز یه هفته بعدش مجددا تکرار بکنم بس ایسلنیوم رو.
آقای دکتر کمبود ایسلنیوم باعث ایسلنیوم اولا ویتامین ای به اضافه سلنیوم،
بله از بین اسم معروف دیگه ویتامین ای به علاوه سلنیوم، که این کمبود این میتونه باعث آسیب های عضلانی و بالاخره با فرآیند خودش نهایتا باعث زمینگیری بشه، که فرم های مختلفی داره، گاهن فرم قلبی هستش، گاهن فرم اسکلتی که ما بیشتر که دامدارمون میشناسن بس فرم درگیر عضلات اسکلتی، منظور یعنی عضلات درگیر میشن، منظور فرم اسکلتی منظور فرم عضلات اسکلتیمونه، که خب این حتی البته قلب هم درگیر میشه موارد شدیدتر، ولی اون چیزی که دامدارمون میبینن و به قول معروف تابلوی بالینی میشناسن میگن آقا فلجی خلفی، و اینو توصیه میکنیم که حتما برای پیشگیری از این ویتامین استفاده بکنن.
بله من هم همین سوال رو میخواستم بپرسم که علامش چیه؟
بله نه ببینین میگم این چند نمودهای متفاوتی داره، میگم فرم قلبش ممکنه باشه چه خب هست، عضلات اسکلتمون درگیر میشن، ولی چیزی که دامدارمون میشناسن بیشتر همین فرم است. حالا میگم یه بحثی که هست اینه که دامدارامون تو بحث تلفات بره ما توصیه میکنیم هیچ تلفات بره ای رو بدون کالبدگشای دامپزشکتون دفع نکنین. این خیلی برامون مهمه چون کالبدگشایی اطلاعات خیلی ارزشمندی در اختیار ما قرار میده. اینکه ما چه مشکلی تو گلدمون داریم، چه راهکار بهمون نشون میده که چیکار بکنیم که برهای بعدیمون که قرار به دنیا بیان یا به دنیا اومدن دچار مشکل نشن و خیلی برامون ارزشمنده. در تشخیص یعنی واقعا تلفات از زنده هاش بیشتر برامون ارزش دارن. حالا این به صورت خلاصه گفتم این مثلا تو حین تبول اینا رو میتونیم کنترل کنیم. حالا مثلا 3-4 ساعت بعد میتونیم دوباره مثلا توصیه میکنیم به دامدارمون که بازم برن کنترل بکنن ببینم این بره مثلا مادر پس نزده باشه و پذیرفته شده یا نه، بره شیر خورده منظور کنترل بکنن از طریق ملامسه عرض کردم خدمتتون. یا بعضی گاهن ممکنه که مثلا اوایل چون حین بعد از تولد میبینیم که بره نمیتونه گاهن بلند بشه تا مثلا نیم ساعت یا تا یکم بیشتر، تو این ساعت هم مجددا توصیه میکنیم که بررسی بشه که آیا شیر خورده یا نخورده. کنترل دمای بدن هستش، اگه امکان داشته باشه براشون دمای بره رو کنترل بکنن که دچار هایپوترمی نشده باشه.
خب دست شما درد نکنه. یه سوال دیگه که راجع به بحث کنترل دما گفتید که در واقع بعد کنترل بشه، میخواستم اینو بدونم که دمای بدن یک بره به شکل نرمال چقدر باید باشه؟ آیا این به مثلا نر و ماده بودنش ربطی داره و با دمای بدن حالا مادر یا قوچی که در واقع اینو به دنیا آوردن فرق میکنه یا نمیکنه این دما؟
عرضم به خدمتتون دمای نرمال بدن بره یه چی حدود مثلا 39 تا نزدیک 39.5 هست. از 39 تا 39.5 بیشتر ما به عنوان دمای طبیعی، البته میگم بسته به اون شرایط محیط ممکنه فرق بکنه، اگه هوا خوب سرد باشه خب بتاب کمی کمتر هست، ولی چیزی که هست اینه که اگه بالاتر از 40 باشه ما اینو عفونت باید در نظر بگیریم و باید یه آلارمی هست برامون. حالا اگه از 37.5 این هم کمتر باشه یا حتی 37.8 هم حالا بیشتر عنوان میکنن، این نشون میده که بره داره سرد میشه، یعنی همون بحثی که گفتم خدمتون هایپوترمی، این داره میره به اون سمت. عرضم به خدمتون که 3-4 ساعت اولم این مباحث بیشتر مد نظر هست. میگم حالا گاهن ما تو گلمون، اینم حالا یادم رفت خدمت میگم، گاهن تو گلمون میبینیم که ما عفونت ناف زیاد داریم. اینجور مواقع ما غالبا توصیه میکنیم که حالا یه بار مثلا حین تولد یعنی دقیقا بعد از تولد ما اینو نافش رو زد عفونت با همین بتادین 7% که خدمتون عرض کردم، یه بارم حدودا مثلا 4 ساعت بعد زد عفونی بکنیم، باز نور صبر میکنیم میگیم اگه تا فرداش یعنی 24 ساعت اگه خوش نشده باشه نافش، یعنی نافی که حالا هست بعد یه روز کاملا خشک میشه، اگه نشده باشه مجددا میگیم که عرضم به خدمتتون که دام آره زد عفونی مثلا تکرار بشه. بعد حالا بعد 3-4 ساعت اول چیزی کمی که هست اینم حالا میگم خدمتتون عرض بکنم، خوردن آغوز رو باید ما اگه بخوایم دامداری موفقی داشته باشیم و برهامون دچار تلفات نشن، دچار هایپوترمی نشن، خوردن آغوز رو باید به صورت مداوم کنترل بکنیم. یعنی هی بریم و داخل یه نفر باشه داخل گله بچرخه ببینه برها آیا آغوز خوردن میخورن، به چه شکلی هستش. مثلا یه بار تو حین تولد 3-4 ساعت بعدش، دوباره 6 ساعت بعدش، دوباره 8 ساعت بعد، این خیلی برای ما اهمیت داره و ما غالبا توصیه میکنیم تو جامعه خصوصا جایی که مثلا همزمان سازی هست یه نفر کارگر رو میذارم و اینو به صورت مرتب کنترل میکنه که حتما این بحث خوردن آغوز رو داشته باشیم. حالا ممکنه مثلا اوایل بخوره بعد مادر پس بزنه، به همین خاطر یه بار مثلا دیدیم که حالا مادرش مثلا به شیر میده، این دلیل نمیشه که حتما آره پذیرفتش ممکنه پس زدن هست. این بحث هست. حالا بحث دیگه ای که مطرح هست ممکن حالا بعضی بیماری ها هم داشته باشیم، البته تو 6-7 ساعت اول بیماری عفونی به اون صورت نموده نشون نمیدن، غالبا بعد از گذشته حد اکثر دیگه ببخشین حداقل 12 ساعت یا حالا 24 ساعت بعد ممکنه که خودشون رو نشون میدن. غالبا اگر توصیه ها رو انجام بدیم و بحث ضدعفونی بستر رو به صورت مناسب داشته باشیم، با شعله خصوصا ضدعفونی بستر زایشگاه رو، ما مشکل آنچنانی نخواهیم داشت، مگر اینکه حالا به قول معروف خود میش قبلا آلودگی داشته باشه یا حالا به هر عنوان عفونت منتقل بشه، که در این صورت باید این مونیتورینگ یا این پایش باید ادامه داشته باشه.
خب آقای دکتر، در مورد هایپوترمی زیاد صحبت کردید، البته راجع به این که سرد شدن بدن هستش هم توضیحی رو دادین، ولی اینو یه مقدار حالا بیشتر راجع به حالا علائمش خودش، اینکه چه اتفاقی میفته داخل بدن و چی کار باید بکنیم که این اتفاق نیفته، واسه دوستامون اگر زحمتی نباشه توضیح بدیم.
خواهش کنم. ببینیم، بحث هایپوترمی یا همین سرد شدن بدن خودش یه جلسه مجزا میخواد، اینو بخوایم توضیح بدیم. کلن اینو براتون بگم که هایپوترمی سرد شدن بدن، حالا نهایتاً باعث زمینگیری و مرگ بره میشه. چیزی که دامدارامون باید بهش توجه بکنن، یعنی در این سطح بخوام توضیح بدیم، اینه که در صورتی که بدن بره، خدمتتون عرض کردم، اگر یعنی درجه حرارت گرفتن و دیدن که بدن بره داره رو به سردی میره و دمای بدن بره از عرضم به خدمتتون که 37.5 درجه داره میاد پایین تر، این نشون میده که یه حال 38 هم برحال، این نشون میده که داره بره به سمت هایپوترمی میره. تو بحث هایپوترمی کاری که کردن، این یه پروتکل درمانی داره که اینو لازم هست حالا نمیدونم یه جلسه مجزا راجع بهش صحبت بکنیم، که حالا میگیم که اگه دما مثلا بین 37 تا 39 شد چیکار باید بکنیم، اگه زیر 37 شد چیکار باید بکنیم. تو برخی موارد ما اصلا مجاز نیستیم که به بره شیر بریم، گاهن میگیم که اصلا گرم بکنیم یا نکنیم، که گرم بکنیم که شیر بدیم. اینو به نظر میاد یه جلسه مجزا براش بذاریم، چون مناطق سرد سیر ما خود دامدارم میگن بره های زمستون خب گاهن تلفات زیاد هست، بره نمیخوره، سرد میشه و حالت گوز کرده پیدا میکنه بدون اینکه علام دیگه نشون بده، حتی به زور شیرم میخورنن بازم زنده نمیمونه، حتی گرمش هم میکنن بازم زنده نمیمونه. اینو به نظر میاد که یه جلسه مجزا اگه بخوایم بهش اختصاص بدین بهتر باشه، که حالت های مختلفش رو در نظر داشته باشیم. و
خب آقای دکتر، راجبه من حالا توی دامپروری یا چیزی که دیدم، بعضن بره های به دنیا میان که اینا اسهال دارن، راجبه این اسهال هم نمیدونم صلاح میدونید توی این جلسه توضیحاتی بدید.
اسهال مبحث گسترده ایه و حالا فقط اینو من اشاره بکنم، این که اصلا اسهال چی هست. گاهن ما مراجعه میکنه دامدار، مخصوصا دامداره که حالا تازه شروع کردن، چند گوسفند میگیرن میبرن نگر میدارن، میگن که مثلا این اسهال هست. میری میگیم آقا بیار نگاه میکنیم میبینیم که اصلا چیز اسهال نیست. ببین اول این که بدونیم اسهال چی هست. گاهن ما تو چند روز اول تولد میبینیم که مدفوع حالا مثلا چسب ناک یه مثلا نارنجی رنگ یا حالا زرد مال به نارنجی دیده میشه که اصلا دنبه رو میچسبونه کاملا به بدنش. این اسهال نیست، این نشون میده که خب حالا این آغوز خورده، زیادتر خورده حتی، که این حالت هست که باز بالاخره این رو دامدارا بتونن مدیریت بکنن و نذارن باعث چسبندگی دنبه به بدن بشه و غالبا باز آب گرم یا حتی گاهن مثلا با پارافین میمالن که این چسبندگی اتفاق نیفته. ولی بحث اسهال یه بحث گسترده‌ای هستش که علل عفونی میتونه تو این سن باعث اسهال بشه، علل تغذیه‌ای میتونه باعث اسهال بشه، که به نظر میاد اینو حالا یه مبحث دیگه توضیح بدیم، آره مکرش کنیم بهتر باشه، چون دیگه زمانم از اون زمانش مشخص شده بود کمی بیشتر شد.
خب آقای دکتر، میدونم بالاخره وقتتونم گرفتیم و خیلی زحمت کشیدید وقت در اختیارمون گذاشتید، ولی توی حالا خاتمه صحبتمون ازتون میخوام که اگر محبت کنید برامون توی چند جمله خلاصه چیزهایی که گفتید و اون نکات خیلی مهمی که حالا مد نظرتون هستش رو دوباره اشاره کنید و یک بار دیگه بگید که توی ذهن مخاطبامونم بمونه که بتونن انشالله استفاده کنن، اینو ممنون میشم که یک بار دیگه برام بگید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون که بله، ببینین از ذهنم میخوام از کجا شروع بکنیم. قبل از زایش عرضم به خدمتتون که عرض کردم خدمت عزیزان، مهمترین بحث که ما الان باش گفتم درگیر هستیم بحث آنتوتوکسمی هستش، آنتوتوکسمی عرضم به خدمتتون که بره هامون حتما توصیه میشه به دامدارمون، حتما توصیه میشه به دامدارمون. حدود 40 روز تا 10 روز مانده به زایش، یعنی 40 روز مانده به زایش تا 10 روز مانده به زایش، تو این بازی زمانی تقریبا یه ماهه، حتما دوز یادآور آنتوتوکسمی رو به برها به میشای آبستن تزریق بکنن تا این ایمنی از طریق آغوز بتونه منتقل بشه به بره و این بره مبتلا نشه. گفتیم از طریق آغوز، پس باید حتما به اندازه کافی برهامون آغوز مصرف بکنن تا بتونن ایمنی، حالا چه مربوط به بیماری آنتوتوکسمین باشه چه واکسن های دیگه باشه، رو بتونن دریافت بکنن. عرضم به خدمتتون که علاوه بر بحث این آغوز، خدمتتون عرض کردم بحث کمبود ایسلینیوم تو منطقه ما خیلی شایع هست، حتما حدود 15 روز دو هفته اینا قبل 20 دو هفته 20 روز قبل از زایش به میشای آبستنمون توصیه میکنیم که یه دوز ایسلینیوم تزریق میکنن لحظه تولد، حالا یک دو ساعت اولش، حالا وقتی که مثلا پلاش کوبی میکنن اینا، توصیه میکنیم که یه بار به برمون ایسلینیوم تزریق بکنن، یه بارم تکرار این رو حدود مثلا 10 روز دو هفته بعد توصیه میشه که استفاده بشه. عرضم به خدمتتون که بحث دیگه که زیاد تاکید کردیم روش، بحث عرضم به خدمتتون آغوز بود. من فکر کنم این بار چندم هستش که خدمتتون عرض میکنم آغوز خیلی مهم هست. ما میبینیم که خیلی از دامداران، خیلی کنار برخی از دامدارامون میان میگن که آغوز باعث نمیدونم گرفت میشه، نمیدونم رودش چیز میشه، نه این بحث رو نداریم. حتما و حتما باید آغوز به اندازه کافی خورونده بشه، مخصوصا تونا که چنگولو هستن باز توجه بکنیم که اون برای ضعیف‌تر کوچولوتر ممکنه به اندازه کافی نتونه آغوز بخوره و نهایتاً مبتلا به هایپوترمی، همون سردی بدن بشه. حالا این نکته هم یادمون بمونه که برها که کوچیکتر هستن زودتر بدنشون سرد میشه، این خیلی واسه مد نظرمون باشه. برها که سرد شدن حتما ببریم یه دامپزش ببینه و دبست درمان انجام بشه. عرضم به خدمتون که حالا من پس هایپوترمی کامل انشاءالله خدمتون عرض میکنم، بس مثل اشاره کردیم که بعضی از مناطق مخصوصا مناطق غرب استانمون خصوصا کمبود مس رو داریم که تو این موارد توصیه میشه که به میش باردار از ترکیبات مسدار استفاده بکنن. الان تو بازار هست، در صورت نیاز به بره میتونیم استفاده کنیم این ترکیبات رو. عرضم به خدمتتون که مبحث بعدی که حالا هست، این یادم رفت که حتما بحث اینه که بره آیا در این چند ساعت اول پذیرفته میشه یا خیر، بررسی بشه دندونای دندونه بره که از اینکه تیز هست، ممکنه میگفتم خدمتتون ممکنه میش مثلا پس بزنه بره رو، حالا چند تا چی کنترل میکنم، بعضی وقت میش مثلا شکم اول، خب این طبیعیه بالاخره عادت میکنه، حداقل گرسنه نمونه، میدوشیم با از طریق حالا شیشه شیر بهش میخورونیم یا از طریق سون. البته اینم بگم اگه عادت بدیم بره رو به شیشه شیر دیگه مادرشو نمیگیره، اینم حالا یادمون باشه گوشه ذهنمون. عرضم به خدمتتون که دندونش اشاره کردم، حتما اگه پس بذاره دندونش هم کنترل بشه. بحث چنگولوزارم خدمتتون عرض کردم که گل آخر رو حتما مد نظر داشته باشیم. سخت سایه گفتم که آغوز حتی گاهم بیشتر مورد نیازمون هست دیگه. مورد خاصی دیگه به ذهنم نمیرسه. بحث اینم یادم رفت از خدمتتون، بحث خونریزیه. گاه هم ما می‌بینیم که بره نافش داره خونریزی میکنه، غالبا مثلا با اگه مطمئن باشیم که بر یعنی گلمون سالم هست و بحث تب مات چیز نیست به خاطر تماس با ترشحات جنینی، همین با دستمون ناف رو چند دقیقه بگیریم گاه هم بند میاد، گاه هم میبینیم که نه این بند نمیاد، خب توصیه میکنیم با یه از این کلامپ استریل یا حتی نخ میبندن، اون خون داخلش رو تمیز میکنن با این چشیدن این دوتا انگشت و اینم میتونه بند بیاد. بحث خیلی مهمی هست تو بر. یه نکته ای هم که حالا به خود بر ربط نداره، به سلامت دام داره ربط داره، این خیلی مهمه، خوب شد حالا یادم افتاد، بحث آلودگی به بیماری های مشترک هست. بعضی از بیماری ها بین حیوان و دام، حیوان و به عضو میخوام انسان مشترک هستن، مثل تب مالد یا بیماری دیگه، خصوصا برهایی که متولد میشن به خاطر تماس با ترشحات جنینی، اینا شدیداً اگه آلوده باشن میتونن بیماری رو شدیداً آره منتقل. حالا یه تصوری که هست اینه که دامداران تصور میکنن که گوسفندی که مثلا تب مات داره حتما باید سه کنه، نه این قانون نداریم ما. گوسفند برای بار اول که آلوده شد به همین بحث تب مالت ممکنه سکت بکنه، ممکنه بارای بعد، یعنی بار اول که آلوده شد سکت میکنه، دفعات بعد ممکنه زایش طبیعی داشته باشه، ولی خب میکروب دفع میشه، یعنی این برهی که متولد میشه ما فکر میکنیم این بره سالمه، میریم بدون دستکش دست میزنیم به ترشحات این جنینی که رو بره مالیده دست میزنیم، گاهن ممکنه مثلا یعنی دست میزنیم دهنمون، اینا شدیداً آلوده کننده هستن. ما خیلی از موارد آلودگی که ما دو انسان داریم اینجوریه، طرف فکر میکنه گوسفندش سالمه، برهی هم که متولد شده چون سخت نشده به گمان سلامت بره میره دست میزنه بدون دستکش، دست این باعث انتقال از طریق خراش های پوستی از طریق دستش مالدن به چشمش این ور اون ور، باعث انتقال بیماری میشه و ما خیلی از بحث عرضم به خدمتتون که انتقال بیماری مشترک خصوصا بروسلوز رو از این طریق داریم. پس توصیه میکنیم اکیدا به دامدارا صرفا با نبود سخت جنین اینو به این حساب نذارن که گوسفند بنده مثلا آلوده به تب مالت نیست. حالا بروسلوز، حالا تب مالت حالا یه واژه که در تب انسانی استفاده میشه، آلوده به بروسلوز نیست، این خیلی مهم هست و حتما با دستکش سعی کنن تا اونجا که میتونن تماس داشته باشن با بره.
خب آقای دکتر موضوع دیگه هم هست؟
نه دیگه حالا چیزی به ذهنم حقیقتش نمیرسه، ولی اگه مواردی بود تا انشالله در جلسات بعد انشالله، حالا گفتم هایپوترمی و اسهال رو جلسات بعد انشالله خدمتون، عمری بود خدمتون هستیم.
خب آقای دکتر خیلی تشکر میکنم از وقتی که به همون دادید، میدونم خودتونم بالاخره کسالت داشتید و دست شما درد نکنه که این وقت رو گذاشتید. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، خیلی ممنونم که شما هم تا اینجای این فایل رو با همون همراهی کردین. انشالله توی جلسه بعد ادامه مبحث بره رو میخواییم پیش ببریم تا بتونیم انشالله مباحث مرتبط با بیماری های گوسفند و مرحله مرحله پیش ببریم و انشالله این اطلاعات رو در اختیارتون بذاریم. با ما همراه بمونید تا درودی دیگر. خدا نگهدارتون.